بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک. امروز در حالی به دیدار رهبر عزیزتر از جانم آمده ام که کمی آنسوتر کودکان و زنان مسلمان یمنی در ماه مبارک رمضان زیر بمباران وحشیانه آل سعود افطار می کنند. برادران و خواهرانم در سوریه و عراق در چنگال وحوش داعشی و تکفیری گرفتار شده اند. من مسلمانم، شیعم، من غیرت دارم، من از علی اکبر حسین درس شجاعت و مردانگی گرفتم، من عاشق شهادتم، به خدا قسم اگر شرایط جهاد فراهم شود آل سعود و داعش و صهیونیست ها را در طرفة العین به خاک ذلت می نشانیم. بسیار خرسند و خوشحالم که در محضر رهبر انقلاب اجازه پیدا میکنم چند کلامی سخن بگم و خدا را شاکرم اگر مسئولین علاقه زیادی به شنیدن مطالبات و دغدغه های ما ندارند، اینجا پدر مهربانی هست که سخن فرزندانش رو میشنوه و به اونها توجه داره. مباحثم رو در سه قسمت خدمتتون ارائه میدم. بحث اول جنگ اقتصادی، چالش ها و راهکارها. بحث دوم فرهنگ و دانشگاه و بحث سوم هم جنبش دانشگویی و نخبگان در چالش. جنگ اقتصادی، چالش‌ها و راهکارها. به تعبیر شما چند سالی است که یک جنگ اقتصادی تمام عیار بر ملت ما تحمیل شده. هدف از این جنگ جدا کردن مردم از نظام اسلامی است. فشارهای مضاعف و تحریم‌های ظالمانه چند ساله اخیر در حوزه اقتصاد با همین رویکرد صورت گرفته. لکن همین تحریم‌ها از سوی عامل ظاهر کننده مشکلاتی هستند که سالهای سال در اقتصاد کشور وجود داشته است. در این چند سال مذاکره هم بدیهیات امر برای برخی که قائل به آن نبودند ملموس شد. دو نکته در این سالهای مذاکره آشکار گشت. اول اینکه آمریکا غیرمنطقی، بدعهد و غیرقابل اعتماد است که مدام زیر میز میزند و دبه میکند. دوم آنکه نه همه تحریم ها برداشتنی هستند و نه اگر برداشته شوند مشکلات اقتصادی کشور حل شده و یک شبه اقتصاد ما شکوفا می گردد. علارغم روشن بودن راه حل که همان اتکاب توان داخلی و مدیریت جهادی است، تا کنون اقدام قابل قبولی در این خصوص صورت نگرفته. هرچند ما حرف های نو و بدیعی در این زمینه داریم که می تواند به حل این مسائل کمک کند، اما مسئولان رغبتی به شنیدن این حرف های ما ندارند. لکن به نظر ما آنچه مانع از اجرای درست راه حل های بومی می شود عبارت است از دو موضوع. اول، مبانی فکری غلط. تحریف خط امام نه تنها در حوزه سیاسی و فرهنگی بلکه امروز در حوزه اقتصاد نیز مشاهده می شود. ما گرچه توفیق نداشتیم در زمان حیات امام عزیز تنفس کنیم، اما امروز او را خیلی روشن و واضح می شناسیم. آن امامی که ما می شناختیم، امام ساده زیستی، امام سلطه ستیز، آن امام در یک کلام امام ما میتوانیم بود. برخی تجدید نظر طلبان هواخواه لیبرالیسم و عدول کردگان از اندیشه های امام راحل با خانش غلط و تحریف آمیز از اندیشه ها و اصول مکتب امام در نظر دارند در عرض ریل معتبر اصلی انقلاب ریل گذاری جدیدی بر مبنای سلایق شخصی خود ایجاد کنند. این افراد در حوزه اقتصاد به دنبال الغای ما نمیتوانیم بوده و به دنبال ایجاد یک استعمار پنهان به گونه‌ای که استقلال خودکفایی را نیز بی‌معنی می‌خواند هستند. در اجرای اقتصاد مواتی نیز همانند اصل 44 برخی از اجزای کار در دست افرادی است که اعتقادی به این نوع سیاست‌های عدالت طلبانه ندارند. متاسفانه امروز ما شاهد این نگاه‌ها در وزرا و مسئولینی که از بن دندان به اقتصاد لیبرالی و بازار آزاد اعتقاد دارند، یا افرادی که با سابقه وزارت در حوزه کشاورزی به صراحت صحبت از بیهوده بودن خود کفایی می کنند، یا آن افرادی که در صنعت نفت و گاز سکاندار بوده و هستند و اعتقادی به مضمون بودن خام فروشی نداشته و ندارند هستیم. سوال مهم این است که تا چه زمان افرادی که با گفتمان اصیل انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد نسبت درستی ندارند باید مسئولیت های اجرایی و مناسب تصمیم گیری را بر عهده بگیرند؟ مگر ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار نیستیم؟ آیا ما در جنگ نظامی کسانی را که معتقد به جنگ کردن نبودند به عنوان فرماندهی لشکر انتخاب می کردیم، با این نگاه ها و این افراد چگونه می توان به پیروزی در جنگ اقتصادی امیدوار بود؟ ب. عدم مبارزه نظاممند و سیستمی با فساد. مبارزه با فساد و اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی مکمل یکدیگر و دو روی یک سکند، بدین معنا که بدون زدودن فساد از پیکره اقتصاد، اقتصاد مقاومتی شکل نمیگیرد و ثمره اجرای اقتصاد مقاومتی هم برخورداری از اقتصادی پاک و سالم خواهد بود. فساد اقتصادی موضوعی است که در این سالها کشور بیشترین هزینه را در عرصه اعتماد عمومی برای آن پرداخته است. شواهد نشان داده شبکه فساد به هیچ دولتی هم رحم نکرده و متعلق به هیچ جناح و جریان خاص سیاسی هم نیست. این شبکه حیات خود را در نزدیکی به قدرت غبارآلودگی فضای اقتصادی می داند. در واکاوی علل وقوع فساد می تان به دو عامل کاغذبازی و روابط انسانی که از اصلی ترین دلایل بروز این موزل عامل به وجود آورنده جعل‌های فراوان در اسناد و رانت‌های زیاد در روابط هستند اشاره کرد. راهکار مبارزه سیستمی با فساد و شفافیت اطلاعات در اقتصاد است که می توان در که می تواند عرصه را بر قاچاقچیان و ویژه‌خواران بسته و راه تنفسی را برای اقتصاد درونزا باز کند. محور اصلی مطالبه ما استقرار سازوکارهایی برای کنترل، نظارت و مدیریت فرایندهای فعالیت‌های اقتصادی است تا بتوان از بروز فساد در این سیستم پیشگیری کرد. متاسفانه رویکرد ما تا به امروز در مواجهه با فساد صحیح نبوده و به دلایل مختلف اقدامات مؤثر و زیربنایی در این خصوص شکل نگرفته است. البته اقدامات خوبی هم در این سالها مثل تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته. هر چند جایی سوال است که چرا تا کنون گام مؤثری از سوی دولت برای عملیاتی شدن این قانون مهم و کارآمد مشاهده نمی‌گردد. بر اساس بررسی‌ها و تحقیقات صورت گرفته، سه موضوع نقش زیرساختی و اساسی را در مبارزه با فساد دارند. یک، فرایند بیمار و ناکارآمد خصوصی سازی. دو، فقدان سیستم‌ها و سامانه‌های جامع و یکپارچه در انجام امور اقتصادی. سه، اعطای امتیازات و فرصت‌های ویژه و خاص در بخش تجارت. به دلیل ضیق وقت از توضیح بیشتر صرف نظر کرده و مجموع تحقیقات صورت گرفته در این خصوص را خدمتتان ارائه می‌کنم. و اما مسئله بسیار مهم فرهنگ، فرهنگ و دانشگاه. امروز ما شاهدیم که یک جریان فرهنگی معانده با انقلاب زیر چتر سیاست تساهل و تسامح آقایان به صورت خزنده در عرصه‌های مختلف فرهنگی در حال نفوذ در جامعه و به ویژه در دانشگاه هاست. برخی مدیران دانشگاه ها نیز زمینه را برای این ساختار شکنان در دانشگاه فراهم کرده اند. ما متاسفیم که به عرض برسانیم در حالی که شتاب رشد علمی کشور در حال تنازل است و با سرمایه های علمی کشور برخوردهای سلیقه‌ای و ناعادلانه آنچنان که با هزاران دانشجو بورسیه صورت گرفت می شود، دغدغه آقایان ترویج موسیقی و کنسرت است. آخر ما نمی دانیم دانشگاه جای کنسرت و موسیقی و رقص و آواز است یا محل تربیت نخبه متحد به انقلاب اسلامی. سوال اصلی اینجاست که ما نمی‌دانیم در برخورد با اعطای مجوزهای به ظاهر قانونی به این فعالیت‌ها که ارزش‌ها را به سخره می‌گیرند به چه شکل برخورد کنیم. محور سوم و پایانی، چالش امروز نخبگان و جنبش دانشجویی. همانطور که شما فرمودید، یکی از چالش‌هایی که با آن مواجهیم سهل‌انگاری در عمل و حرکت است. این معضل در محیط‌های نخبگانی کشور با چالش‌های دیگری آمیخته می‌شود و آن اینکه مسئله‌ها و دغدغه‌های موجود در جامعه نخبگانی اهم از دانشگاه و حوزه به قدری از واقعیات جامعه دور می‌شود که اگر تمام و کمال هم اجرایی شود، دردی از جامعه ما را دوا نخواهد نمود. ما از اساتید دانشگاه، حوزه و نخبگان گله داریم. ما امروز از خودمان و جنبش دانشجویی همین گله را داریم که بعضاً اولویت‌هایمان دردهای مردم و معضلات کف جامعه نیست. جنبش دانشجویی به جای اینکه سودای تربیت جوانهای نخبه مجاهد و مسئولیت پذیر را برای رسیدن به آینده و کسب فتح الفتوح دیگری در سر داشته باشد، بعضاً یا سرگرم مسائل خودش شده یا فقط به رویکردهای مربوط به دولت می‌پردازد و رقابت گفتمانی را نیز با تحلیل‌های شخص محورانه به حاشیه رانده است. آن زمانی که افق دید این چنین سرگرم مسائل سطحی خرد و کم اهمیت شد، اولویت‌ها گم می‌شود. آن وقتی که اولویت‌ها گم شد، جنبش دانشجویی دیگر نمی‌تواند به رسالت خود عمل کند. البته این موضوع قابل تعمیم به همه فعالیت‌های جامعه نخبگانی و جنبش دانشجویی نیست، اما بروز و ظهورش در برهه‌های نیز غیر قابل انکار است. عرضم تمام. و یک نکته، این روزها حرف‌هایی می‌شنویم که سخت قلب ما را رنجور می‌کند. این روزها حرف از صلح امام حسن و مردم آن زمان است. آقایان مگر نمی‌بینند؟ آقایان مگر ندیدند هر جا تهدیدمان کردند؟ ملت پرشورتر 22 بهمن را برگزار کرد، مگر همین روز قدس را ندیدند؟ آقایان این ملت کجای کار را کم گذاشته است؟ مگر آن زمانی که برخی خواص در خواب بودند همین ملت نبود که آتش فتنه افروزی سال 88 را خاموش کرد و نه دی را آفرید؟ مگر امام در وصف این ملت نفرمود این ملت از امت صدر اسلام هم بهتر است؟ آقایان شما بگویید این ملت که همیشه با خصومت با استکبار افتخار کرده امروز چه کرده است که باید با مردمان زمان امام حسن قیاس شوند؟ مسئولین کم نیاورند و شانه خالی نکنند. مسئولین مگر مسئولین کم نیاورند و شانه خالی نکنند؟ این ملت ایستاده است، ما ایستاده ایم، ما بدریون این انقلابیم که تا آخرین نفس ایستاده ایم، که تا او بیاید ما ایستاده ایم. دیدند دشمنان که در این ختلاف نیست، شمشیر دوستان علی در غلاف نیست، در این قبیله نخل تناور همیشه هست، مقداد هست، مالک اشتر همیشه هست. اینجا که کوفه نیست خوارج علم شوند، سلمان نمرده است ابوذر همیشه هست، همواره دست‌ها به علمداریت بلند، آسوده خاطرت که برادر همیشه هست. صف بستند این همه سردارها به شوق، صف بستند این همه سردارها به شوق، یعنی برای پیشکشت سر همیشه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.